سلام، وقت بخیر. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. خوش آمدین به این مجله خبری از رادیو آزادی. همین اکنون ما را از طریق فیسبوک رادیو آزادی و یوتیوب چینل ما به صورت زنده هم بیننده هستید. حالا من جاوید نعیمی با شماست. تمام امور فنی این 30 دقیقه را آقاب پیکار پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که روند بازگشت افغانها از ایران و پاکستان به افغانستان و سفر آنها به این دو کشور همسایه در ماه اپریل نسبت به گذشته بیشتر بوده. این سازمان در گزارش امروز گفت که بیش از 29 هزار تن از افغانها در ماه اپریل امسال از ایران بازگشتند، در حالی که در اپریل سال گذشته شمار عودت کننده ها از ایران به تقریبا 8500 تن می رسید. بر اساس گزارش در ماه اپریل بیش از 23600 تن از افغانستان به ایران پناه بردند و این آمار در ماه اپریل پارسال بیش از 5600 تن بود. پس از حاکم شدن دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست سال 2021 رفتن افغان ها به ایران و پاکستان افزایش یافتند. شمار از آنها برای کار و تعداد دیگر هم به هدف پناهنده شدن در ایالات متحده و کشورهای اروپایی نخست از افغانستان به دو کشور همسایه ایران و پاکستان می روند. توبی لنزر معاون پیشین دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما خان رهایی متیولا ویسا فعال آموزش از بند طالبان شده است. لنزر در توییت امروز گفت که عید قربان بهترین موقع برای رهایی ویسا بود. طالبان متیولا ویسا مسئول انجمن راه قلم را در 27 ماه مارچ امسال در کابل بازداشت کردند. طالبان ادعا کردند که ویسا به دلیل فعالیت‌های خودسرانه و تشویق مردم به فعالیت‌های ضد حکومت طالبان بازداشت شده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اگست سال 2021 ده ها تن از فعالان مدنی و حقوق زن و خبرنگاران توسط طالبان بازداشت شدند. تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در کابل از مکانی که در آن مجسمه‌های تخریب شده بودا در بامیان موقعیت دارند دیدار کرده است. سفارت ژاپن در توییت امروز گفت که این مکان فرهنگی در 20 سال اخیر با حمایت ژاپن توسط سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو نگهداری شده. در ادامه آمده که این میراث فرهنگی سرمایه‌ای برای مردم بامیان است. طالبان در ماه مارچ سال 2001 در دوره اول حاکمیتشان دو پیکره بودا در دل کو در قلب بامیان را با مواد منفجره تخریب کردند. در پنجمین شب اعتراض‌ها در فرانسه بیش از 700 تن بازداشت شدند. اعتراض‌های سرتاسری در فرانسه پس از آن آغاز شد که یک نوجوان الجزایری در تیراندازی پلیس بر روز سه‌شنبه گذشته در شهر پاریس کشته شد. بر اساس گزارش‌ها در جریان اعتراض‌ها ساختمان‌ها و موترها با آتش کشیده شدند و فروشگاه‌ها مورد چور و چپاول قرار گرفتند. شهرهای پاریس، مارسی و لیون بیشتر گواه اعتراض‌های خشونت‌آمیز بودند. وزیر داخلی فرانسه امروز گفت که در نتیجه اقدام‌های قاطعانه افسران تنفیذ قانون سطح خشونت دیشب کمتر بود. و مقام‌های نظامی اوکراین میگویند که روسیه پس از یک وقفه 12 روزه حملات را شب گذشته بر کیف و مناطق اطراف آن انجام داد. قوای هوایی اوکراین گفته که این حملات با استفاده از 8 طیاره بی پیلوت ایرانی و 3 راکت کروز صورت گرفته. به ادعای اوکراین این تیاره ها و راکت ها سرنگون شدند. روزلان کراوچینکو یک مقام نظامی اوکراین گفته که بر اثر افتادن پارچه های تیاره بی پیلوت در منطقه از کیف 3 خانه شخصی زیانمند شده و 1 تن زخم برداشته است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، ۸۵۰ روز دور از مکتب، سرنوشت آموزش دختران بالاتر صنف ششم در افغانستان تا هنوز نامعلوم است. حکومت طالبان اظهارات رئیس جمهور امریکا را در مورد این که القاعده در افغانستان وجود ندارد به معنای درک حقیقت می داند. طالبان ادعا می کنند که بهای مواد غذایی در افغانستان نسبت به کشورهای پیشرفته پایین است، اما مردم توانایی خرید ندارند.
مواد ارزان است، مگم بیکاری زیاد است، کار نیست، همیال مردم که میایه یک چیز بخره پیسه نداره.
ادامه اعتراض های خشونت آمیز در فرانسه، اما اندکی از این اعتراض ها فروکش کرده. حملات روسیه بر کیف پایتخت اوکراین باز از سر گرفته شد. چند پیام از شنونده ها.
خورد بودم پدر جان برنامه دارم واج آزادی را می گرفت، من می شیشتم گوش می کردم، برنامه که آخر می شد باز از پدر جان پرسان می کردم پدر جان من اجازه می تک یک نتاق باشم.
خبرهای ورزشی هم در این مجله خبری، دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 6:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. امروز یکشنبه 2 جولای، دقیقاً 650 روز گذشت که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان به مکتب رفته نمی‌توانند. تا هنوز هیچ خبر از آموزش دختران نیست. همزمان با این انتظار می‌رود کمپاین ملی آموزش دختران امروز آغاز شود. هدف این کمپاین که از سوی شمار از فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی راه اندازی شده، بازگشایی مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران خوانده شده است. همین اکنون حمید حکیمی با ما پیوسته با جزئیات بیشتر در این مورد.
بله، امروز دقیقاً 650 روز است که مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و 191 روز است که دانشجویان دختر از تحصیل در پوهنتون‌ها منع شدند. در یک حرکت جدید قرار است کارزاری به هدف باز شدن دوباره مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران راه اندازی شود. این کارزار که صدها تن به شمول فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی و شماری افراد دیگر در آن شرکت خواهند کرد، امروز ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان با راه اندازی یک اسپیس تویتری رسما آغاز خواهد شد. عنایت ناصر، یک عضو بخش رسانه‌های این کمپاین بر رادیو آزادی گفت که اعضای کمپاین در مورد آموزش دختران، چی دسترسی به آموزش و چی کیفیت آموزش نگرانی دارند و اولین خواستشان این است که رژیم حاکم بدون ضایع وقت و حقوق حواله دختران احترام بگذارد و مکاتب دختران را در سراسر کشور باز کند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که از سوی طالبان لغو شده و اکنون در خارج از افغانستان فعالیت میکند، میگوید که از این کمپاین حمایت میکند. شکرالله مشکور، سخنگوی این کمیسیون، از همان نهادهای حقوق بشری به شمول شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد میخواهد که از این کارزار حمایت کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان از مقامات طالبان نیز میخواهد که از نقض حقوق بشری دختران و زنان در افغانستان دست بردارند و مکاتب و پوهنتون‌ها را بدون تأخیر بر روی آنان باز کنند. همزمان شماری از دخترانی که از سوی طالبان از آموزش تحصیل منع شدند، خواهان برگشت به محیط‌های آموزشی و تحصیلی هستند. آنان با استقبال از راه اندازی این گونه کارزارها، خواستار توجهی بیشتر به سرنوشت تحصیلشان شدند. وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های طالبان در مورد آموزش دختران ابراز نظرهای مختلفی داشتند. اما با آن همه مکاتب و پوهنتون ها بر روی دختران و زنان در افغانستان همچنان بسته است. بله.
تشکر حمید حکیمی را با خود داشتیم در مورد اینکه 650 روز دقیقاً گذشت از اینکه بعد دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب ها دادن نمی شود. تا هنوز هیچ خبر در مورد آموزش آنها نیست و طالبان به آنکه گفته بودند در مورد به زودی تصمیم خواهند گرفت، باز هم تا حالا هیچ خبر در این مورد نشر نشده. نگرانی های جامعه جهانی و مردم در افغانستان هم تا اکنون جای را نگرفته. گفتگو میکنیم در همین مورد با خدیجه امین، فعال امور زنان. سلام خدمت شما، خوش آمدین به بحث ما. 650 روز دور از مکتب نشان دهنده چی برای جامعه افغانستان است؟
سلام، وقتتون بخیر. صدای من داریم؟
بله صدای شما را داریم. بانو خدیجه امین بفرمایید.
سلام، وقت شما وقت بینده های عزیزتون بخیر. خب متاسفانه که تایی تقریبا دو سال میشه که دخترها محروم شدن از مکتب، که واقعا نشانده دیگه که اصلا آینده بر زنا و دخترای افغان ما دیده نمیتونیم، چون اصلا تعلیم و تحصیل میفهمیم که یک رکن اساسی است به خاطر یک بنیاد.
خدیجه امین اگر موقعیت کمره خود را لطف کرده موقعیت کمره خود را درست بگذارین، تشکر، سلامت باشین. میشه که با صحبت‌های خود ادامه بتین در مورد دورماندن دختران از مکتب‌ها و پوهنتون‌ها؟
خب متاسفانه که تای 650 روز که دختران ما از مکتب مانده، واقعا یک ضربه بزرگ به آینده کشور و بر سرنوشت دخترای افغانستان است، چون ما نمیتونیم که دائما از کشورهای دیگر دکتر و یا معلم یا هر کسی را که ما ضرورت داشته باشیم از کشورهای دیگر بخوایم. مثلا که قبلا ما تجربه داشتیم که به خاطر بعضی امراض، به خاطر تداویات، دکترها از کشورهای دیگر میخواستن. خب وقتی که دخترای افغان نمیگذارن که درس بخونن، ما نمیتونیم که همیشه از دیگرها دعوت کنیم بیان، چرا دخترای ما خیلی توانایی بیشتر دارن و اونا همیشه ثابت کردن که میتونن در هر عرصه خود ثابت ساختن تایم 20 سال، که متاسفانه این پیام خوب نداره و آینده خوب هم با دختران نمیبینیم. دخترایی که با هزار امید و آرزو درس خواندن و یک بارگی مجبور شدن که در خانه هایشون باشه، که بسیار یک ضربه بزرگ بر جامعه افغانستان و بر مردم
افغانستان. در دورنما یعنی پیامدهایی که در زندگی از این دختران با وجود می آید یا دور نگه داشتن از اونها از مکتب ها و پوهنتون ها چی می تانه باشه؟
خب ما می بینیم که زیادتر موارد خودکشی، موارد ازدواج های اجباری، ازدواج های قبل از وقت و خوشنط های خانوادگی، خودکشی، این همه موارد بیشتر شده میره، چون در خانواده ها مشکلات زیادتر میشه، چون دیگه موضوعی نیستن دختران به اجبار به ازدواج میتن کنن، باید ازدواج کنن، که این میدانه که با اینده خودشان خوب نباشه. مثلا اگه دختره که قبل از سن ازدواج میکنه، اون مادر میشه، خب جانش از دست میده و طفل به مادر بزرگ میشه و یا با طفلش یک جای از بین میره. مشکلات بیشتری را در خانواده ها ایجاد میکنه، سبب ایجاد مشکلات میشه و این یک بحث هست که باید هر قدر زودتر میتونن در موردش اقدام کنن که دوباره مکاتب باز شود، دخترها بتونن برن. در غیر از او ما اصلا نه آینده را برای دخترهای افغانستان میبینیم و نه هم کدام روشنی برای آینده دختران است.
و فکر میکنین با این وضعیت چی ممکن هست؟ چی پیشنهاد میکنین شما؟
خب قسمی که گفتم موارد خشونت های خانوادگی، خشونت علیه زنان هر روز بیشتر شده میره، چون بعضی قضایا رو خبر داریم وقتی اونا رفتن شکایت کردن بر طالبان که ما چنین مشکل داریم، بر اونا گفته شده که زنان باید از خانه بره. خب زن باید قبول کنه مو هر ظلمی که بالاش میشه. خب ایره ما پیشنهاد مامی است هر قدر زودتر میتونن در مورد تحصیل دخترها باید تصمیم بگیرن. هیچ چیز نیست، هیچ مانعی وجود نداره به خاطر تحصیلشان، چون دخترها در گذشته با حجاب اسلامی حجابشون مراعات میکردن، میرفتن درس میخوندن و در یک فضای کاملا امن و همگی قسمی که توقع دارن دخترای ما درس میخوندن، که متاسفانه فعلا فقط به خاطر بازیهای سیاسیشان، به خاطر خواستا و اهداف سیاسی خودشان که میخواین برسن، به خاطر از اینکه دنیا را اونا یک فشار بتن یا توجه دنیا را جلب کنن از کشورهای دیگر، مکتب دخترها را و تحصیل دخترها را اینا گروگان گرفتن.
با تشکر فراوان از شما خدیجه امین از فعالان حقوق زنان بود که در مجله خبری ما با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
ساعت حالا 6:45 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حکومت طالبان اظهارات رئیس جمهور آمریکا را در مورد اینکه القاعده در افغانستان وجود ندارد به معنای درک حقیقت می‌داند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در این مورد به تلویزیون الجزیره معلومات داده. مقام‌های طالبان در حال ادعا می‌کنند که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اول آگوست سال گذشته اعلام کرد که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در یک حمله تیاره بدون سرنشین آمریکا در منطقه شیرپور کابل کشته شد. فائزه ابراهیمی جزئیات می‌دهد.
سلام، وقتتان بخیر. همچنان در ارتباط با اظهارات آقای بایدن که بر روز جمعه نشر شد و امیرخان متقی و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم گفته که صحبت‌های آقای بایدن در مورد عدم حضور القاعده در افغانستان به معنی درک از واقعیت هست و رئیس جمهور بایدن در پاسخ به سوالی که از او پرسیده شده که در مورد گزارشی که وزارت خارجه ایالات متحده منتشر کرده آیا ناکامی خود را در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان میپذیره، او گفت که القاعده در افغانستان حضور نداره و از طالبان کمک میگیره. امیرخان متقی در صحبت با تلویزیون الجزیره گفته که آنها متحد است که از خاک افغانستان بر علیه هیچ کس یا هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. او ادعا کرد که همین قسم که در طی دو سال حکومت طالبان این ادعا را گفتند که ما ثابت کردیم. آقای متقی گفته که اکنون ای مربوط ایالات متحده آمریکا است که مسئولیت‌های خود را انجام بده، به خاطر از اینکه ما نیاز به یک تعامل مثبت داریم و همچنان نیاز به یک اقتصاد پایدار و باثبات که به نفع افغانستان و به نفع منطقه و جهان باشه. کمیته نظارت ارزیابی و اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در گزارش که به تاریخ 5 جون منتشر شد اعلان کرد که طالبان هنوز هم روابط عمیقی با گروه تی تی پی پاکستان یا تحریک طالبان پاکستانی و یا همچنان با القاعده و دارن و همچنان برخی از گروه های مسلح در افغانستان تحت حاکمیت طالبان فعالیت میکنن. در گزارش آمده که شواهد وجود دارد که القاعده در حال تقویت مجدد و تقویت ظرفیت در داخل افغانستان است و تهدیدات تروریستی تحت حاکمیت طالبان افزایش یافته. در گزارش افزوده شده که بر اساس توافق دوحه طالبان وعده هایی که در توافقنامه در مبارزه با تروریسم از همه مهمتر داده بودند یا امضا کرده بودند عملی نکردند و این در حالی است که در اول آگوست سال گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایمن زواهری رهبر القاعده در یک حمله هواپیمای بی‌سرنشین در شیرپور کابل کشته شد. اما بیانیه جدید دولت یا حکومت طالبان و بیانیه وزارت خارجه حکومت طالبان و همچنان اظهارات آقای بایدن این مسئله را رد میکنه. اگرچه آقای متقی در صحبت با الجزیره خواستار تعامل مثبت با ایالات متحده آمریکا شده و ما در گزارش خود در مورد پروژه ارزیابی ظرفیت ها در 29 جون که منتشر شد نوشت که دو سال پس از 21 آگوست 2021 وقت میگذره رابطه بین طالبان و جامعه جهانی و به ویژه ایالات متحده آمریکا در یک وضعیت بحرانی و نگران کننده هست. گفتنی است که همسایگان افغانستان از جمله پاکستان بارها از وجود تروریسم در افغانستان ابراز نگرانی کرده و طالبان و حکومت طالبان را هشدار داده تا اینکه بر علیه تروریسم در افغانستان مبارزه بکنه، اما طالبان بارها این مسئله را رد کردند.
تشکر زیاد. فائزه ابراهیمی را با خود داشتیم با گزارشش.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حکومت طالبان ادعا میکند که بهای مواد غذایی در افغانستان نسبت به کشورهای پیشرفته پایین است، اما برخی از شهروندان افغانستان میگویند که به دلیل بیکاری و فقر توانایی خرید ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که شمار زیاد افغان‌ها از کاهش درآمد و بیکاری شکایت دارند، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی در توییت با استناد به آمار یک صفحه تویتری با نام دنیای آمار گفته است تحقیقات نشان داده است که سطح انفلاسیون در افغانستان به منفی یک رسیده است. این صفحه تویتری دنیای آمار اما وبسایت ندارد و یک چینل یوتیوب دارد و مشخص نیست که مربوط به کدام سازمان است. مجاهد افزوده که بهای مواد خوراکی در افغانستان در تناسب با بیشتر کشورهای پیشرفته و مترقی پایین تر است، اما برخی از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان با تایید کاهش بهای مواد خوراکی میگویند مردم توان خرید را از دست دادند. آنان با شکایت از نبود کار میگویند عواید ندارند تا مواد را با بهای ارزان هم خریداری کنند. محمد ظریف یکی از دکانداران در شهر کابل به رادیو آزادی گفت
مواد ارزان است مگر بیکاری زیاد است، کار نیست، زمین مردم که میای یک چیز بخره پیسه نداره. ادنه ارزانی به ارزانی شده روغن فرض کو اگر دونیم هزار روپیه رسیده بود، حالا فعلا یک پیپ روغن 17-16 پس مگر من پیسهش نیست که یک آدم بخره. تو که یک چارک میخریدی مال بیادر یک پاو میخرید، اگر سو سابق 50% داشته مال 10% رسیده، اما خرچ خود ما را پوره نمیکنه.
دادلا باشنده ولایت لغمان که از چند ماه بدین سو بیکار است حکایت مشابهی دارد.
میدانیم که او چرا ارزان شده، خب بازم همیخه که ارزان شده بازم نمیخه، مردم هستن که همه افتغانه این ندارن که بخرن. شخص من خود که او را وزیبا داشتم کار داشتم میتانشم، حال خودم دیگه دمو حالت دیگه بند ماندم که کشوره پیش رفتن که دموشه که قیمتی هست، ولی اموتو یک رای حالی چون برش سنجیدن اموتو یک رای حالی شرسته که مردم سر وزیدی شرسته.
یک بانو که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم میگوید مردان خانوادهش بیکارند و آنان پولی برای خرید مواد خوراکی ندارند.
مردم هم در خانه کس کار ندارن، زنان کس ندارن، ایچ کس کار ندارن در خانه، وزید اقتصاد ما خرابه. طالبان میگن که مواد غذایی ارزان شده خیلی، اما یک روپا مگه باشه مواد غذایی، اما یک روپا که نباشه در وقت از کجا میشه که بوده ما بخریم.
اما دلیل ارزانی مواد خوراکی در افغانستان چیست و چرا در تناسب با کشورهای دیگر بهای مواد خوراکی در این کشور ارزان شده است؟ محمد بشیر دودیال آقای امور اقتصادی در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی گفت
علت ارزی ارزانی نیست که تولید زیاد شده یا عاید مردم بسیار زیاد شده یا ارزی کم نیست، بلکه ماشوم برداشت حاصلات است و عواید قدرت خرید مشتریان بسیار پایین آمده متاسفانه، ولی برای اقتدار محدود پایین آمده، یعنی اکثریت مردم فقیر به همین نرخ‌های پایین هم خریدن هم میتونن.
بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی پس از حاکمیت طالبان میزان بیکاری و فقر در افغانستان و گونه کمپیشینه افزایش یافته است. آخرین آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نشان می‌دهد که 28.8 میلیون تن در افغانستان و کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان بیش از 15 میلیون تنشان با ناامنی غذا روبرو هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اعتراض‌های خشونت‌آمیز در فرانسه ادامه دارد اما اندک فروکش کرده. این اعتراض‌ها بعد دنبال کشته شدن یک نوجوان الجزایری به نام نایل از سوی پلیس فرانسه با خشونت همراه شد. همین اکنون منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی از فرانسه با ما شماست. آقای خسرو سلام، وضعیت در فرانسه امروز چگونه است؟
نعیمی صاحب سلام، همونطور که شما گفتین وزارت خارجه فرانسه اعلان کرد که خشونت ها در فرانسه کاهش یافته و به نظر به اعلامیه‌ای که وزارت داخلی فرانسه داده 917 نفر شب گذشته بازداشت کردند و خشونت ها در جاده های فرانسه از چند روز به این طرف جریان داره و نظر به آماری که وزارت داخل اعلان کرد چند روز دیروز 1300 نفر گفتاد بازداشت کرده که شب گذشته هم 917 نفر و در این اعتراض ها 2560 حادثه آتش سوزی صورت گرفته که 1350 وسیله نقلیه و همچنان 234 ساختمان معترضین با آتش کشیدن و معترضین دو خواستی عمده دارن. یکی این که عاملین این قضیه باید نهادهای عدلی و قضایی معرفی شه و بازخواست صورت بگیره و دومی که اونا حکومت فرانسه را متهم به نجات پرستی داره.
در حال حاضر تدابیر امنیتی چگونه هست در پایتخت پاریس و سایر شهرهای بزرگ فرانسه؟ آیا قویدات آنچه که گفته شده بود به همان شکل پابرجاست؟
بله، و نیروهای امنیتی را در کل جاده های فرانسه دیده می شوند که با تدابیر بسیار شدیدی امنیتی شهر کنترل می کنند که مانع حضور معترضین شوند در جاده ها. همونطور که وزارت داخله گفت بیشتر از 45,000 نیرو در فرانسه اینا مستقر کردند که جلوی اختشاشات بگیرند، و بیشتر از اعتراضات از طرف شب صورت می گیره به دلیل از اینکه شب تاریکی است و هر جای اینا می تونن معترضین آتش بزنن و اعتراضاتشان گسترش بدن.
تشکر فراوان. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی در مورد تحولات تازه فرانسه برای ما و شما گزارش میداد. در این سوی اروپا مقام ها میگویند که روسیه با تیاره های بی پیلوت حملات را بر پایتخت کیف و اطراف این شهر انجام داده. در کمتر از 2 هفته نخستین بار است که روسیه بار دیگر از این دست حملات را بر پایتخت اوکراین انجام میدهد. ستار فروغ جزئیات بیشتر در این مورد.
سیرهی پاپکو مسئول نظامی کیف پایتخت اوکراین در پیام در تلگرام امروز گفت که دشمن حمله دیگر را به این شهر انجام داده. او افزوده که هنوز اطلاعات درباره تلفات احتمالی این حمله وجود ندارد. قوای هوایی اوکراین گفته است که حملات به کیف و اطراف آن با استفاده از 8 طیاره بی پیلوت ایرانی و 3 راکت کروز انجام شده. روسلان کرافچینکو یک مقام نظامی اوکراین گفته که بر اثر افتادن پارچه های طیاره بی پیلوت در منطقه کیف 3 خانه شخصی خسارمند شده و 1 تن زخم برداشته است. دفتر لوی دریستیز اوکراین گفته که در 24 ساعت گذشته 46 برخورد بین نیروهای اوکراینی و روسی انجام شده. دفتر لوی دریستیز اوکراین در گزارش روزانه‌اش امروز گفت که در 24 ساعت گذشته 46 برخورد بین نیروهای اوکراینی و روسی صورت گرفته. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نمیتواند که ادعاهای هیچ یک از جوانب را درباره انکشافات در میدان نبرد تایید کند. بر اساس گزارش درگیری عمده بار دیگر در ساحات از لیمان، بخمود و مارینکا در منطقه دونسک متمرکز بوده. یک روز پیش ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست مشترک خبری با صدر اعظم هسپانیا در کیف از انفجار احتمالی توسط روسیه در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا هشدار داد. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه‌اش گفت که دیروز با مقامات امنیتی و انرژی اتمی در نیروگاه هسته‌ای ریفنی درباره مسائل کلیدی گفتگو کرده. پیش از این اردوی اوکراین ادعا کرده بود که روسیه نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا بزرگترین تأسیسات هسته‌ای اروپا را ماین‌گذاری کرده است.
تشکر. و در لحظات پایانی این مجله خبری رویدادهای ورزشی با زبی شهزاد.
سلام همکار عزیز، امیدوار هستم که خوب باشین. فرزاد منصوری تکواندوکار افغان مقیم انگلستان موفق شد که 2 حریف از بریتانیا را شکست بده و به مقام قهرمانی وزن 80 کیلوگرم مسابقات بین المللی تکواندوی آزاد بریتانیا دست پیدا کرد. منصوری با این مدال که به دست آورد 10 امتیاز را به جمع امتیازات رنکینگ یا رده‌بندی المپیکی و جهانیش افزود که ورزشکارا با داشتن رنکینگ خوب میتونن به آسانی به مسابقات المپیک راه پیدا بکنن. و دیگه ای که خبر از بوکس حرفه‌ای داریم که ورزشکار افغان مقیم بریتانیا به نام قیس خادمی موفق شد که حریف بریتانیاییش به نام بن نورمن را در راوند سوم